گفته بودن که خلیج همیشگی فارس نگیم اینجور که رایج شده، چون این خلیج همیشگی یعنی همیشگی صفتی است که به خلیج برمیگرده، به فارس ربطی نداره. بنابراین انگار این همیشه خلیج بوده، حالا اسمش فارسه. ولی اگر بگیم چی درسته آقای دکتر؟
باید بگیم که خلیجی که همیشه فارس هست،
خلیج همیشه فارس بگیم
مثلا. بله، تعبیرات اینجوری، یعنی زبان فارسی به طور عادی اینجوری. البته میگم گاهی وقتا باز خود اهل هنر میان یک ترانه ها و تصنیف های میسازند و این تعبیر به اصطلاح شاید خیلی دقیق نیست رواج پیدا میکنه. درست. اونا باید دقت بکنن.
خیلی متشکرم. ما در برنامه کاف هنر یک کارزاری رو مطرح کردیم در حوزه معرفی کتاب سودمند به نمایندگان محترم مجلس. خیرخواهان آمدن و پیشنهاداتی دادن برای اینکه این کارزار رو گسترش بدهیم. گفتن که بهتر است معرفی کتاب رو به همه مسئولان کشور در واقع پیشنهاد بدهیم و به کار ببندیم. یعنی فکر بکنیم ممکن است مسئولان عزیز این سرزمین در حوزه‌های مختلفی که فعالیت میکنن، خیلی هاشون واقعا فرصت مطالعه و حتی انتخاب کتاب درست رو ندارن، کما اینکه خیلی وقتا ما توی موقعیتی یه کتابی میتونه نجاتمون بده، کمکمون کنه تصمیم بهتری بگیریم، عمق ببخشه به دیدگاهمون. برای همین دعوت کردیم از همه استادان دانشگاه، صاحب نظران، تا یک کتاب سودمند در حوزه تخصصی خودشون که فکر میکنن راهگشاست و مسئولان اگر بخونن خوبه، پیشنهاد بدن. از شما هم این سوال رو میپرسیم، اگر الان آمادگی دارین الان.
بله،
اگر
نه همیشه این رو بفهم. بله، من همیشه به دوستان تو کلاس همه میگم که به گلستان کتابی که از کتابهای ملی ماست، هیچ ایرانی نیست که از خواندن گلستان
بله
بی‌نیاز باشه، به ویژه اهل سیاست.
زنده باد.
یعنی این کتابی خودآموز سیاسته و به ویژه اون فصل اولش که در باب اخلاق پادشاهان هست، اونجا خیلی از کلیدی ترین اصول سیاست و در واقع تعامل با مردم
بله
و تعامل با دیگران و کشورهای دیگه و اصول اصلی مدیریت و دیپلماسی، همه اینها در همین کتاب گلستان نهفته است. در واقع هیچ ایرانی، یعنی
یک کلیات گلستان رو هر خانواده ایرانی باید داشته باشه.
آره، یعنی اصلا شناسنامه ایرانی ها، یعنی
کلیات سعدی رو
دقیقا شناسنامه یه چیزی نیستش که ثبت احوال فقط صادر میکنه، حالا با اون عکسایی که گاهی وقت خیلی هم خوش قیافه نمیفته.
همینطور.
شناسنامه واقعی ما ایرانی ها شاهنامه است، عرض شود که همین گلستان، بوستان حافظ و اینا در واقع متون اصلی. یعنی در واقع هر ایرانی نه به صورت شعاری، باید واقعا و مخصوصا گلستان در عرصه سیاست و درسایی که به قارب مقامات به مسئولین میده فوق‌العاده است.
خیلی
کتاب رو در قدیم توی مکتب خانه ها در سال اول و دوم به همه بچه ها یاد میدادن.
خیلی متشکرم. مثل همیشه از شما آموختیم، هرچند که شما دیریاب هستید، ولی چه خوب که حالا در هفته زبان فارسی با شما گفتگوی مختصری داشتیم. جناب آقای دکتر محمد رضا ترکی، استاد محترم دانشگاه، درود بر شما، خداحافظ.
فرداش پارسی از شام تا به کاجرم از سن تا خجرم آیین دار عالم بالاس پارسی
آیین دار عالم بالاس پارسی آیین دار عالم بالاس پارسی
دوستان عزیز در این هفته زبان فارسی از شما دعوت میکنیم که دست کم به ما و به دیگران کمک بکنید تا واژه‌های زیباتری رو به کار ببندیم هنگام صحبت کردن. اگر دقت کرده باشید در این روزهای گذشته، هفته‌های گذشته با شما درباره مثلا سینمای آنلاین خیلی ها حرف زدن که من سعی کردم از اکران برخط به جاش استفاده بکنم. ممکنه خیلی ها این کلمه برخط رو به جای آنلاین هنوز دوست نداشته باشن و دلایلی هم داشته باشن، مثل کسانی که مثلا دست آزاد رو به جای هندز فری ممکنه بگن خوب نیست، هرچند که این ترجمه عینی این واژه است. اما از شما میخواییم بپرسیم، یعنی بخت خودمون رو امتحان بکنیم، برای اینکه مثلا فرض بکنید از این به بعد اگر بخواییم به جای سینمای آنلاین یا گفتگوی آنلاین یا هر چیز دیگری این کلمه رو استفاده بکنیم، چه واژه فارسی شما میتونید جایگزین بکنید و پیشنهاد بدهید. مثلا ممکنه بیدرنگ رو ادهی پیشنهاد بدهند یا همین برخط. این برخط رو نشنیده بگیرید و تلاش بکنیم واژه‌های دیگری ببینیم میتونیم بسازیم. سعی میکنیم هر روز درباره یکی از واژه‌هایی که بیشتر استفاده میشه در این روزها پیشنهادهای شما رو بشنویم و به رأی بگذاریم. بنابراین اگر به جای آنلاین واژه زیبایی میتونید بسازید خودتون و یا میتونید انتخاب بکنید، به ما پیشنهاد بدید از رهگذر شماره‌های تماس 220 486 220 5009 یا شماره پیامک 30900. اگر هم مایل هستین در فضای مجازی کافه هنر 90 رو دنبال بکنید و اونجا هم دیدگاهتون رو، پیشنهادتون رو بفرستید، به اشتراک میگذاریم و دیدگاه‌های دیگران رو هم میسنجیم، برای اینکه کم کم کمک بکنیم به هم که واژه‌هایی که همگان یا بیشترین تعداد از ما قبول دارند و به کار میگیرند رو در حوزه زبان فارسی استفاده بکنیم و با فرهنگستان محترم زبان و ادب فارسی هم در این زمینه تعامل خوبی خواهیم داشت. کما اینکه در سالهای گذشته شاهد بودید در آیین سخن رادیو ایران به تعداد قابل توجهی از ایرانیاران و شنوندگان و مخاطبان رادیو جوایزی اعطا شد از طرف فرهنگستان، به خاطر اینکه کوشیده بودند واژه‌های زیبایی رو پیشنهاد داده بودند. حالا این فراخوان ادامه داره. پس یه یادآوری بکنیم برای کسانی که علاقمند هستند شعر در حوزه زبان فارسی به سرایند و برای ما بفرستند، لطفاً شعرهای خودتون رو به وبگاه رادیو ایران نقطه آی آر بفرستید یا از رهگذر فضای مجازی با کافه هنر رادیو ایران در تماس باشید. کتابی قرار منتشر بشه با افتخار به نام چه زیباست فارسی و درباره خط و زبان فارسی شعرهای شما و شاعران بزرگ رو در بخش‌های مختلفی منتشر می‌کنه. درباره این فراخوان جایگزین کردن واژه فارسی شما دعوتید که به جای آنلاین تماس بگیرید با ما و دیدگاه‌ها پیشنهادهای خودتون رو بفرمایید، باز هم در موردش با شما گفتگو خواهیم کرد. آقای میریزاده از تبریز و دوستان مختلف دیگر شعر زبان فارسی ابتدای برنامه رو دوست داشتن. برگ سبزیست به شما پیشکش شد. عادل خالقی عزیز آوانگار ما بود، خانم خیرخواه همکار ما و خانم زهرا صالحی تهیه کننده. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
ایران را بشنویم.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشان ها خوش آمد.
سیاره‌ای
آبی. به نام خداوند بخشنده و مهربان که سیاره زمین رو با همه زیبایی‌هاش به ما هدیه داده. سلام. سلام به شما که هر روز قدمی هرچند کوچک در راه حفظ محیط زیست برمی‌دارید. شما با سیاره آبی همراهید. سیاره‌ای که در اون به دوستی با طبیعت دعوت شدید. من لیلا سفری به اتفاق همکارانم این برنامه رو تقدیمتون می‌کنم. دشت اگر بی آهو، آسمان بی گنجشک و درختان اگر از زمزمه گشتن توهی، چه جوابی داریم کودکی را که به خود خواهد گفت حق ما را خوردند، سهم ما را بردند. همین ابتدای برنامه بخشی رو تقدیمتون میکنیم درباره تفاوت یا کریم و قمری که همکارمون خانم تینا میرکریمی تهیه کردن. به اتفاق بشنویم.
گاهی در زندگی شهری انقدر درگیر مشغله های روزمره هستیم که فراموش میکنیم در کنار ما همسایگانی هستند که هر روز شاهد اونها هستیم، اما شاید توجه چندانی بهشون نداریم. پرندگانی که دیگه سالهاست همنشین زندگی های شهری ما هستند. یکی از معروفترین و فراوانترین نوع این پرنده ها قمری ها و یا کریم ها هستند. شما میدونین که تفاوت این دو پرنده چیه؟
پرنده قمری و یا کریم، من فکر میکنم که خب دو تا پرنده جدا باشن، درسته؟ یا کریم قمری ها یه ذره توپلتر هم فکر میکنم. خب بعد یا کریم هم
کدومشون بیشتر تو زندگی شهری ما هستن؟ کدومشون بیشتر؟
یا کریم بیشتر فکر میکنم.
یا کریم بیشتر میدونی؟
آره بله.
خب شما میدونید فرق بین قمری و یا کریم چیه؟
توجه به تفاوتشون نکردم. احساس میکنم یه پرنده است دو تا اسم داشته باشه.
قمری پرنده دیگه یه، منتها در الفاظ عمومی و در فرهنگ عمومی هر دوش یکی میدونن، ولی در اصل قمری یه پرنده دیگه است که بزرگتره، به اندازه یه کبوتر چاییه، ولی یا کریم کوچیکتره و خانگیه. مثلا در بروجرد بهش میگن موسا کوتقی. دیدید وقتی صدا میزنه عین این جمله رو میگه، موسا کوتقی.
مهندس پرویز بختیاری پرنده شناس توضیحات بیشتری در خصوص این دو پرنده میدن.
پرنده ای که میاد پشت پنجره شما میبینین، خیلی میگن آروم خنگن، بعضی ها میگن نمیدونم اینا، این اسمش قمری خانگی. یا کریم اونی که از جوامع انسانی معمولا خود فاصله میگیره، اگه شما میخواین ببینیدش باید بریم جایی که دیگه خونه ها نیست، تو مزاره و توی جاهای میشکو کاملا طبیعی زندگی میکنه. توی شهر یا نمیاد یا اگه بیاد خیلی خیلی کم. یا کریم رنگش تقریبا حالت خاکی رنگ خاکی روشنه، یه نیم توق پشت گردنش داره، یه توق کامل هم نیست، پشت گردنش یه نیم توق داره، چشماش کاملا قرمز قرمزه. این قمری خانگی که ما داریم این پشتش دقت بکنید تقریبا آجوری رنگه، سینهش اون حالت نقطه 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 ها رو داره و چشماش سیاهه. دداشون با هم دیگه خیلی فرق میکنه، اینا زیستگاهشون با هم دیگه فرق میکنه، رفتارشون با هم دیگه فرق میکنه. اون چیزی که ما توی شهر داریم که به گواه حالا این چیزی که حتما خود شما دیدین که تو هر پارکی برین تو پشت هر پنجره خود دونه برین سرکلش پیدا میشه، این قمری خانگی. یه غلط مصطلح هست، اینو بهش میگن یا کریم. اما در اصل یا کریم این خارج از شهر زندگی میکنه. اون چیزی که شما دنبالش هستین که داخل شهر هست پرنده حسن قمری خانگی.
صدای خاص قمری ها در بسیاری مواقع در گوش ماست، آوازی که دکتر اسماعیل کهرم پرنده شناس راجع به اون میگن.
قمری ها خودشون چهار نوع پرنده در داخلشون هست، ماننده قمری خاوری، قمری معمولی و یا قمری خانگی، اینها پرنده هایی هستند که از نظر شکل و قیافه کاملا شبیه به یاکریم هستند.
صداشون هم شبیه همه؟
نه خیر، اما اگر شما دقت بکنید ببینید قمری ها معمولا صداهای مقطع و کوتاه دارن، یعنی به صورت آواز نیست. در تهران به نام موسا کوتقی هم معروف هست، یعنی اگر به قدیمی های تهران این پرنده رو نشون بدی میگه این موسا کوتقیه، صداش چیزی شبیه اینه. موسا کوتقی. اما یا کریم خیلی نزدیک به قمری ها هست ولی متفاوتی. تفاوتشو خدمتون عرض کنم، از نظر ظاهری اندامش مثل همین قمری هاییست که ما میبینیم، ولی یه خود رنگامیزیش بیشتره و به خصوص این که پس سرش یک نوار سیاه رنگ هست، حلقه داره. اغلب من میخواستم زیباترین پرنده چیه، من میگم مسئله نیست شما به چه پرنده نگاه میکنید، شما به اون پرنده خوب نگاه بکنید، نقشش رو، رنگش رو، خط و خالش رو، رفتارش رو، آوازش رو، ساختمان پرها، ساختمان نوک، ساختمان و قرار گرفتن چشمها و یا پاهاش رو دقت بکنید، دنیایی از معجزه هست. من میخوام اجازه بدید مطلب رو اینجور ختم بکنم که اینها مهمانای ما هستن، ما بدون صوت اینها چیزی در زندگی کم خواهیم داشت. باور بکنید که نتیجه خوبی ما رو به آوازهای بسیار خوششون خواهند داد.
کارشناسان محیط زیست معتقدند هرچند روزمرگی ها توجه به محیط زیست اطرافمون رو تحت شعاع قرار داده، اما گاهی گوش سپردن به صدای پرنده ها میتونه دنیایی از حال خوب رو به زندگی های ما نثار کنه.
در این بخش از برنامه به مرور پیام‌های شما می‌پردازیم که به 30900 ارسال کردید، همراه با خبرنگار محیط زیست خانم خانی. سلام بر شما.
سلام خانم سفری، به شما و شنوندگان برنامه سیاره آبی سلام می‌کنم.
خب بریم به استان فارس. گفتند که درختان نزدیک به کازرون که اکثراً در جاده‌های شیراز به کازرون وجود داره خشک شده و از بین رفته و متأسفانه زمین‌های کشاورزی ما کاملاً خشک شده است. لطفاً پیگیری کنید. این پیامک خیلی کلیه دوست عزیزم، ما اطلاعات دقیقی نداریم که حالا این خشک شدن علتش چیه. خانم خانی، خیلی وقتا این زمین‌ها به دلیل خشکسالی‌ها از بین میرن و خشک میشن، گاهی هم با تغییر کاربری و یه چیز دیگه‌ای هم هست، شما بفرمایید.
بله خانم سفری، به دو نکته بسیار مفید اشاره کردید. در حال حاضر بیشترین علل خشکسالی ها رو به خودشون اختصاص میدن. فکر میکنم که اگر شنونده عزیزمون توضیحات کمی بیشتری میدادن شاید ما بهتر میتونستیم دربارش حرف بزنیم یا پیگیری کنیم.
بله خانم، یا آقای نصیری عزیز که این پیامک رو از استان فارس برامون فرستادید، میتونید یک بار دیگه به 3900 پیامک بزنید، توضیحات بیشتری بدید که ما هم راحت‌تر بتونیم به این مسئله بپردازیم. 3900 رو فراموش نکنید. خیلی راحت از طریق ارسال پیامک به این سامانه میتونید از دغدغه‌های زیست محیطیتون حرف بزنید. برنامه درباره یک گونه در حال انقراض گوزن زرد ایرانی با شما صحبت می‌کنیم. چند سالیه که گونه با ارزش گوزن زرد ایرانی بر اساس قوانین زیست محیطی جزو گونه‌های در خطر انقراضه و این روزها به علت شرایط نامناسب زیستی از جمله خشکسالی، کمبود علوفه، خشک شدن دریاچه ارومیه حالا روز خوبی نداره و جمعیت اون بر اساس آخرین سرشماری در سال 94 رو به کاهشه. شرایط نامناسب زیست محیطی در سالهای اخیر به ویژه امسال موجب شده جمعیت 300 رأسی در سالهای گذشته به کمتر از 100 رأس برسه که این کاهش جمعیت نشون دهنده اوضاع نامناسب این گونه با ارزش در حیات وحشه. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره اهمیت گوزن زرد ایرانی با یکی از کارشناسان گفتگو می‌کنیم. خانم خانی، گفتگو می‌کنیم با عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، جناب آقای دکتر حمید رضا رضایی. سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکارانتون و شنوندگان عزیز.
آقای دکتر رضایی سلام می‌کنم به شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر رضایی. امروز درباره کاهش جمعیت گوزن‌های زرد ایرانی صحبت می‌کنیم. فکر می‌کنم تقریباً برای ما عادت شده بشنویم تمام گونه‌هایی که متعلق به کشورمون هستن به مرور در حال انقراض هستن. وضعیت گوزن زرد ایرانی هم گویا خوب نیست.
ببینید جمعیت گوزن زرد خب اگر چه زمانی مقایسش کنیم خوب نیست. اگر که با قبل از انقلاب مقایسش کنیم که خیلی خوبه وضعیتش، ولی که اگر که روند تغییرات جمعیتش رو بخوایم بررسی بکنیم خیلی خوب نیست. قبل از انقلاب خب فکر میکردن که گوزن زرد ایرانی تقریبا منقرض شده و تا اینکه در دزوکرخه پیدا کردن یه تعدادی رو فرستادن به آلمان، تکثیر شد یه تعدادیش و بعد بر اساس قراردادی که بود یه تعدادیش رو برگردوندن به سمسکنده. بعد از اون هفت رشت پیدا کردن
سمسکنده در استان مازندران آقای دکتر.
بله بله بله. بعد هفت رشت دیگه پیدا کردن و منتقل کردن به دشت ناز ساری که در اونجا جمعیتش به خوبی مدیریت شد، افزایش پیدا کرد. یه تعدادی از اونها در سال 58 از سمسکنده به صورت غیرقانونی به فلسطین اشغالی منتقل شد که الان اونا هم یه جمعیت قابل توجهی ازش دارن، ولی به نظر میرسه که از اونایی باشه که هیبرید شدن با اونهایی که تو آلمان بودن. ولی که اونهایی که از دشت ناز ساری بودن یه تعدادیش به جزیره دریچه ارومیه منتقل شد، جمعیت خوبی در اونجا شکل گرفته بود و روبه رشد بود. خب متاسفانه با این پایین رفتن آب دریاچه ارومیه تقریبا حدود 8 سال پیش یک مرگ و میر شدید در اونجا اتفاق افتاد. یه تعدادیشون تقریبا تو همین فصل هم بود، تو فصل جفتگیریشون به خارج از جزیره هم و خارج از دریاچه هم اومدن. بعضیاشون مردم دنبالشون کردن، استرس گرفتن، مرگ و میر دادن. یه جمعیت قابل توجهی رو اونجا از دست دادیم متاسفانه. ولی خب در بعضی از مراکز دیگه استانی رو ما اونها رو منتقل کردیم، نگهداری کردیم در استانهای کردستان، کرمانشاه، خوزستان، خود دزوکرخه. خب تو دزوکرخه متاسفانه به خاطر اشتراک بیماری و جمعیت‌های دام‌های اهلی که در اطراف بودن با مرگ و میر شدیدی رو به خاطر مگس نیاز ما در اونجا شاهد بودیم. ولی در بعضی از مناطق ما مثلا میان کتل فارس، مثل باغ شادی یزد، ما جمعیت نسبتا خوبی داریم، وضعیتشون هم نسبتا خوبه. ولی ما یه تعدادی هم به صورت پراکنده در بعضی استانها مثلا 3 تا 5 رست داریم که تو اسارت نگهداری میکنن. خیلی اونها جمعیت‌های مطلوبی نیستن، چرا که هم خیچابند خیلی نزدیکن و همین که خب وضعیت نگهداری و تولید مثلشون خیلی شرط مطلوبی نیست. در مجموع اگر که خب اون پروژه برنامه هم باغ شادی یزد و هم میان کتل بتونه خوب پیش بره، میتونه امیدهایی برای ما باشه در کنار دریچه ارومیه و دشت ناز به عنوان ذخایر ژنتیکی و جمعیتی گوزن زرد. ولی خب در بقیه مناطق تقریبا ما خیلی موفقیت زیادی نداشتیم و متاسفانه زیستگاه مناسبی که بتونیم مثلا یک پارک ملی یا یک ذخیره‌گاهی یا به عنوان یک پناهگاه حیات وحشی بتونیم اونها رو در طبیعت رها سازی کنیم متاسفانه در حال حاضر در کشورمون نداریم.
در حال حاضر میتونیم برای ما شنوندگان بفرمایید که مهمترین عوامل تهدید کننده یا گوزن زرد ایرانی در طبیعت چه چیزهایی هستند؟
ببینید ما در طبیعت تقریبا که نداریمش. هرچی که داریم در اسارت و یه مقداری در چرمی به صورت نیمه اسارته. یعنی ما در طبیعت به جز دزوکرخه که احتمالاً هنوزم وجود داشته باشه به صورت طبیعی، اونجا تخریب زیستگاه و اشغال زیستگاه و از دست دادن زیستگاه رو داریم و در حقیقت تغییر کاربری زمین‌های اطراف پارک ملی دز و کرخه رو داریم که متأسفانه خب اونجا تهدیدشون این شکلیه. ولی که در بقیه مناطق ما مسئلمون خویشاوند شدن جمعیت و اصطلاحاً درون‌آمیزی که بین اونها وجود داره و چون خب جمعیت از یه تعداد افراد محدودی از ابتدا شروع کرده و امروزه هم این مجموعه ای که داریم از همون هفت رأس اولیه بوده و حالا احتمالا اونا هم ممکنه با هم خویشاوند بوده باشن همون هفت رأس هم. خب زادگان اونها در طی این 50 سال گذشته همه خویشاوندان خیلی نزدیکن و چه بسا این تولید مثل ها گاهی اوقات حتی بین والدین و فرزندان و یا بین زادگان یک زوج اتفاق افتاده. در نتیجه بزرگترین تهدیدشون در حال حاضر میتونیم بگیم یکیش همین روابط خیشاوندی و تولید مثل خیشاوندی که تنوع ژنتیکیشون رو به شدت پایین آورده و این احتمال مرگ و میرشون رو در بلند مدت افزایش میده و تنوع ژنتیکی وقتی پایین میاد مقاومت هاشون در برابر شرایط محیطی، بیماری ها و عوامل مختلف کاهش پیدا میکنه. یکی دیگه از مسائلی که وجود داره این که ما همین تکه تکه های کوچکی که در اسارت داریمه، یعنی ما مثلا 3 رس در یک استان داریم، 5 رس در یک استان داریم، اینها هم خیلی مطلوب نیست، چرا که هم روابط خویشاوندی خیلی نزدیکی دارن، هم نگهداریشون هزینه زیادی داره و همین که احتمال از بین رفتنشون زیاد میشه. ولی به جاش اگر همینها رو ما در چند تا مثلا 3 تا 4 تا زیستگاه حتی در نیمه اسارت یا اسارت بزرگ داشته باشیم و در کنار هم باشن، میتونه تولید مثل‌های تصادفیشون رو افزایش بده و احتمال یک حداقل تنوع ژنتیکی رو درشون حفظ بکنه.
بسیار عالی. امیدوارم که کارشناسان در این زمینه وارد عمل بشن و مسئولان و با قوانین و حالا با پیگیری‌هایی که دارن بتونیم به نتیجه برسیم و اجازه ندیم که گوزن زرد ایرانی منقرض بشه. خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای دکتر رضایی. زنده باشید. خداحافظ. امیدوارم که گوزن زرد ایرانی خانم خانی به سرنوشت شیر ایرانی دچار نشه.
بله خانم سفری، این جمله دقیقاً چیزی بود که من می‌خواستم بگم و اینکه فقط میتونیم اظهار امیدواری بکنیم گوزن ایرانی، یوز ایرانی و هر نژاد ایرانی دیگه‌ای به سرنوشت شیر ایرانیمون دچار نشه.
ان شاء الله. ممنونم از شما و باهاتون خداحافظی می‌کنم.
خدا نگهدار.
خورشید سیاره آبی رادیو ایران نگاه و نظر شما شنوندگان گرانقدره. برای ما پیامک بفرستید و ما را از نظرتون درباره موضوعات مطرح شده در برنامه آگاه کنید. عبارت سیاره آبی رو به 3900 بفرستید تا ما با شما ارتباط برقرار کنیم. در ضمن از طریق شماره 162 آماده دریافت نظرهای شماییم. حرمت حیات. در این بخش از برنامه میخوایم شما رو با موضوعها و مفاهیمی درباره محیط زیست و طبیعت آشنا کنیم با امید به این که همه در کنار هم بتونیم قدمی برای حفظ و احیای طبیعت برداریم، چون ما انسانها برای ادامه حیاتمون به زمینی پاک و سیاره عاری از آلودگی نیازمندیم. یافته‌های محققان دانشگاه کالیفرنیا نشون میده که گرمایش کره زمین باعث ذوب شدن یخ‌ها و بالا آمدن آب اقیانوس‌ها میشه و توان تخریبی موج‌ها رو هم اضافه می‌کنه. بررسی‌ها حاکی از اینه که گرمایش زمین و بالا آمدن آب اقیانوس‌ها هم باعث افزایش ارتفاع و هم موجب بیشتر شدن سرعت موج‌ها شده. این امر به خصوص در زمستان‌ها و در هوای سرد بیشتر شایعه. هنوز مشخص نیست که دقیقاً چه عاملی باعث این تغییرات میشه، اما وقوع اون از نظر دانشمندان قطعیه. آب، هوا و خاک 3 عنصر اصلی حیات را پاس بداریم. تا فرصت نگرش سبزی دیگه در طبیعت، خدا نگهدار.
ساعت 17 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.